بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله 15 بود از مسائل مربوط به استطاعت حج. صحبت در مستثنیات استطاعت بود، چه چیزها از مسئله استطاعت استثناست که نباید اونها رو فروخت و خرج حج کرد. اقسام مختلف ذکر کردیم، خانه و مرکب و اساس خانه و لباس و محل کسب و کار و سرمایه و ابزار کار و اینا رو شمردیم که اینا جز مستثنیاته و غالبا هم ادعای اجماع برون شده بود. فقط از 2 نفر مخالفت فی الجمله نقل شده بود، یکی کاشف اللسان بود در مورد فرس و دیگری هم مرحوم شهید در دروس در باره آلات صنعت و کسب و کار و ای بسا اینها هم مخالفتشون نزاع لفظی باشد نه نزاع معنوی. اقوال رو گفتیم، عنوان رو گفتیم، اقسام رو گفتیم، باید بریم سراغ ادله. در این مسئله برای استثناء دلائل متعدد میتوان ذکر کرد. دلیل اول همون اصل است که دیروز صحبت کردیم، لولا دلیل دیگر اصل اقتضای براءت میکنه. چرا؟ برای اینکه در تمام واجبات مشروط اگر شک در شرط کردیم، عرضم رو دقت کنید، در تمام واجبات مشروط اگر شک در شرط کردیم یا در تحقق شرط یا در دایره و مفهوم شرط، نمیدونیم این شرط مفهومش چیه یا نمیدونیم مصداق محقق شد یا نه، هر کجا شک در شرط بشود شک در مشروط میشه، اصل براءت خواهد بود. نتیجه چی؟ نتیجه این که اصل اولیه اقتضا میکند هر چه رو شک در استثناءش داشته باشیم بگیم مستثنای از استطاعت است. یه دلیل. دلیل دوم همون اجماعی است که ادعا کردند و بعضی هم ظاهرن بهش قناعت کردن که مسئله اجماعیست و اجماع. چه استثابی؟ اصل عدم وجوب؟ میدونم به علت این که این مسبب از شک در شرطه. اصل سببی و مسببی اینجا. چرا شک در وجوب داریم؟ چون شک در تحقق شرط داریم. اگر بگیم اصل این است که شرط محقق نشد، مشروط که مسبب است حاصل نیست. و اما اجماع، اجازه بدید اینجا هنوز جای بحث نیست، میرسیم به جای بحث. و اما اجماع، اجماع هم که مدرکی است و قابل گفتگوست، بنابراین روی اجماع خیلی نمیشه تکیه کرد ولو اینکه ذکر کرده اند. دلیل سوم مدرک همینه که بعدش میگم الان. دلیل سوم مفهوم استطاعت است. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. گفتیم استطاعت عرفیه، به درد اینجا ها میخوره دیگه. عرفن کسی که خانشو بفروشه بره حج برگرد خانه نداشته باشه، اینو مصداق من استطاع الیه سبیلا میدانن. وسائل مورد نیاز برای کسب و کار و مرکز تجارت و کسب و کار و مغازه شو بفروشه، برود و برگرده حیران و سرگردان، این میشه من استطاع الیه سبیلا. هیچ عرف اینو مستطیل عرفن نمیدانه. الاستطاعتو و الاستطاعتو العرفیه بسیار شان افراد فرق میکنن. منهای شان فرضمون این است، شانش این است این خانه رو داشته باشه، این مغازه رو داشته باشه، این سرمایه رو داشته باشه، این مرکب رو داشته باشه، از موضوع خارج نشه. فرضمون این است که شانش هست. حالا اینو بفروشه بره، این من استطاعه میگم، حداقل شک هم بکنید مصداق من استطاعه هست، همون اصل عدم جاری میشه دیگه. فعلا هازا مفهوم استطاعت خود دلیل بر این است که این گونه امور جزء مستثنیات و ما باید اینها رو استثناء بکنیم، نه این است که اینها رو باید بفروشد و خرج حج کند. میرسم. دلیل چهارم تمسک به قاعده لا حرج یا لا ضرر یا هر دو. حالا ما در بعضی از نوشته هامون در قواعد الفقهیه گفتیم مورد لا حرج با مورد لا ضرر دو تاست، کار به اون نداریم. یا لا حرج جاری بدین یا لا ضرر، یا معتقد باشید هر دو جاری میشه. بالاخره خانه رو بفروشی بره حج برگرده نداشته باشی، این حرج نیست. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند حرجی بر شما در دین اسلام نگذاشته. چیزایی بسیار کوچکتر از این در باب وضو و غسل یه مقدار ضرر داشته باشد، یه مقدار حرج داشته باشد، وضو و غسل تبدیل به تمام می شود. این که خانهشو بفروشه برگرده بیاد اینجا متحیر و سرگردان چیکار بکنه؟ این حرجه دیگه. پس بله اینجا هم خود حج میشه حرجی. خیلی حج مقدمه داره، وقتی مقدمه واجب واجب نشد به واسطه اسر و حرج ذل مقدمه از بین میره. مقدمه وجوبش هرچی باشه، وقتی به اسر و حرج گفتن این مقدمه لازم نیست، شرع مقدس گفت لازم نیست، شما نمیتونید بگی حج به جا بیاد. و اما دلیل پنجم ادعای سیره مستمره هم میشه کرد. آیا تا کنون شنیده اید بیان بگن آقا این خانوها حلیشون رو بفروشن برن حج، این آقا خانهش رو بفروشه بره حج، مرکز کسب و کارش رو بفروشه بره حج، واجبه. سیره مسلمین این بوده، خانه داشتن، لانه داشتن، مرکب داشتن، مرکز کسب و کار داشتن، سرمایه در مغازشون داشتن، نمی رفتن حج. چرا؟ پول اضافی نداریم. سیره بر این جاری شده، کسی خانهش نمیشه بره حج، کسی وسائل کسب و کارش نمیفروشه بره حج. حتی مرعه حلی زینتالاتشون نمی فروشد برود زیارت خانه خدا. این همه مسلمین، پس همه اینا دارن گناه میکنن، همه بلندش از سرمایه هاشون بفروشن و خانه و مغازهشون بفروشن، همه راهی خانه خدا بشن. تا به حال شنیدید همچین چیزی الزام بشه؟ همه مسلمان ها سیرهشون قدیمن حدیثن و عقیده من این سیره که بهش استناد نکردن این آیون از بهترین ادله است برای این معنا که لا یزال المسلمون دارای خانه و محل کسب و کار هستند که اگر بفروشن واجب الحد میشن، نمی فروشن، نمی روند، هیچ کس هم اینا رو نهی نمی کنه. بعد در زمان ائمه امام صادق علیه السلام مردم خانه داشتن، مردم محل کسب و کار داشتن، اگر می فروختن می تونستن حج برن، نمی فروختن حج نمی رفتن، کسی هم اینا رو نهی نکرد. این چند تا دلیل شد؟ 5. دلیل ششم روایاته که بعد میخونم. اجازه بدین من نتیجه و جمع‌بندی این 5 تا دلیل رو عرض کنم. این ادله حال و هواشون با هم تفاوت داشت. چرا؟ برای اینکه ما مستثنیات رو سه رقم کردیم. ضروریات زندگی، مسائل رفاهی، مسائل تجملی. آیا این ادله همش در هر سه جاری بود؟ لاحرج، مال ضروریات زندگیه. مسائل رفاهی یا تجملی رو نمیگیره. حالا اگر حلیش رو بفروشد و برود و اینها، یا یه مسائل تجملی در خانه هست در حد شأن رفاهی، در حد شأن اینها رو بفروشه بره، به حرج میفته. همه ادله شامل همه مستثنیات نمیشه. بعضی از اینها شامل بعضی از مستثنیات سگانه شد. ضروریات زندگی 1، رفاهیات زندگی 2، تجمل در حد شأن 3. همش شامل همه اینها نمیشد، ولی بعضی ها شامل میشد، مثل مسئله سیره. بله خب سیره فرق نمی کنه. کسی نه وسائل رفاهیشو می فروشه، نه زینتالاتشون می فروشن برن حج، اگر بفروشن واجب الحج می شن. سیره بر این جاری شده که اینا همش عملا جزء مستثنیات محسوب می شود. ولی مجموع این ادله پنجگانه، حالا منهای اون اجماعش که مدرکی هست و اشکال دارد، مجموع اینها برای اثبات مجموع مدعا انشاءالله کافی است. و اما روایات، مدلک همین 5 تا دلیل که ذکر کردم، اجماع یکیشه، اون 4 تا مدلکش میشه دیگه. وسائل لطف کنید. در اینجا من نمیدونم چرا آیون سراغ روایات نرفتن، غالبا چسبیدن به لاحرج، در حالی که روایات متعددی ما داریم اینجا میتوان بهش استناد کرد. یه دونه از این روایات که حدیث یک باب هفته، اینو بهش استناد جستن، این یکیو. بعضی ها به حدیث یک باب هفت استناد جستن، دلالتشم بد نیست. روایت زریح المحاربی یا زریح المحاربی، چون بعضی ها ضبط کردن زریح با زال، و های جیمی. ما در تاریخ هم افراد مسمى به زریح داشتیم، هم افراد مسمى به زریح داشتیم. بعضی از رجالیین زریح نوشتند. من قبلا گفتم که این توثیق شده، نجاشی توثیقش کرده، ولی بعد دیدم نه، شیخ طوسی ایشونو توثیق کرده است. تصحیح میکنم شیخ طوسی توثیق کرده. روایت روایت معتبری است، چون بقیه رجال سند رو قبلا اشاره کردیم افراد معتبری هستند و زری هم که توثیق شده، ولذا مرحوم نواقی ظاهرن تعبیر میکنه صحیحه محاربی. روایت اینه: انا ابی عبدالله قال من مات ولم یحج حجت الاسلام، کسی که بمیرد و حجت الاسلام انجام نداشته باشد. با این شرایط لم یمنعه من ذالک حاجتون تجهف به. لم یمنعه من ذالک یعنی از حج، حاجتون تجهف به، حاجتی که بهش فشار بیاره مانعش نشد. آیا این مستثنیات شامل نمی شود؟ خانه‌شو که بفروشه حاجتون تجهف به، محل کسب و کارشو بفروشه حاجتون تجهف به. این برای ضروریات زندگی خوبه، میشه اونها رو به وسیله این حدیث جزء مستثنیات قرار داد. اینو استدلال بهش کردم. بازم شما میدو شنیت، اجازه این ما شنیت رو بعد صحبت کنیم. سه تا روایت دیگر هم هست، لااقل من ندیدم آیون استدلال بکنن بهش. عرض کردم غالبا میرن روی عسر و حرج و این قبیل حرفا. در باب نوه 1 و 4 و 5 باب نوه اسناد اینها رو نمیتوانیم بگیم معتبره، اما متعدد اضافه می شود به روایت زریح یا زریح المحاربی که اون صحیحه بود. بنابراین مجموعاً این 4 روایت که یکی صحیح است بقیه اسنادش معتبر نیست، من حیث المجموع می تواند دلیلی بشود. و اما یک باب نه روایت مفصله. من آخر روایت رو میخوانم، عبارت رو از وسط روایت بخونیم تا برسیم اون تکیه آخر. اجازه بدید صدرش رو بخونم و زیلش رو با هم، اون وسطش رو نمیخونیم. روایت از ابوالربیع شامیه. ابوالربیع شامی مورد وثوق نیست، یعنی مجهول حاله. اسمش رو بعضیا خلیل گفتن، بعضیا خلید با دال گفتن، بعضیا خالد گفتن. اسمش دقیقا روشن نیست. در رجال ابوالربیع توثیق نشده. تنها نقطه قوتی که در پرونده زندگانی ابوالربیع پیدا می شود این از حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع ازش روایت نقل می کنه. حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع از او روایت نقل می کنه. آیا روایت اصحاب اجماع به تنهایی دلیل بر توثیق کسی می شود؟ سابقا گفتیم نه، سابقا اثبات کردیم گفتیم نقل اصحاب اجماع از کسی، حالا اصحاب اجماع 18 نفرن، بیشترن، کمترن، خود اونم بحثیست. نقل اصحاب اجماع مانند حسن ابن محبوب از کسی دلیل بر وساقت او نمیشه، ولی خب فی الجمله دلیل بر حسن حال میشود، نه در اون حد که بتونیم بگیم روایت معتبریست. بله حسن میشه، اجازه بگید. قال سئل ابو عبدالله عن قول الله عز و جل، سؤال کرد آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا یعنی چه؟ امام فرمود دیگران چه میگن؟ یعنی اهل سنت. فقال، یعنی قال امام، ما یقول الناس، مردم چه رقم تفسیر میکنن آیه رو؟ فقلت له الزاد و راحله، میگن زاد و راحله کافیه. امام فرمود همین؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام قد سئل ابو جعفر عن هذا، از پدرم امام باقر سؤال کردن تفسیر این آیه رو، پدرم فقال هلک الناس، این هایی که میگن زاد و راحله کافیه اینا هلاک شدن، گمراه شدن. اذن لئن کان من کان له زاد و راحله قدر ما یقوت ایاله و یستغنی بهی عن الناس، یعنی اگر زاد و راحله داشته باشه این زاد و راحله به اندازه قوت ایالش باشه، قوت ایال برداره زاد و راحله کنه بره حج. ینطلق الیهم، بره سراغ ایال، فیسلبهم، قوتشونو بگیره، فیسلبهم ایا و بره حج. لقد حلکو ازن، خب مردم حلاک میشن، بیاد زادو توششو از قوت ایالش بگیره. تا میرسه به اینجا، حالا اجازه، این مهم آخره، این حدیث رو هم مرحوم کلینی نقل کرده شماره 1، هم مرحوم مفید در مقنعه شماره 2، 1 و 2 رو با هم صاحب وسائل گفته، 1 و 2 یه مضمونه، هم روایت کلینیه، هم روایت مفیده. زیرش از مفید نقل میکنم، و یستغنی به الناس یجب علیه ان یحج بذالک، یجب علیه ان یحج بذالک، یعنی قوت ایالو بگیره بعد در ذات توشه کنه حج به جا بیاره. ثم یرجع فیسأل الناس به کفه، برگرد و سؤال به کف کنه. اگر این چنین باشد لقد هلاک میشه. نه این زیدش دیگه استفام نداره. میفرماید وقتی برمیگرده باید زندگیش به هم نخوره. خب اگه خانهشو بفروشه، مرکز کسب کارش بفروشه، آلات تجارت بفروشه، برگرده یسأل الناس میشه. معنیش این از دست به زندگیش نزنه، اضافه داشته باشه بره حج. بنابراین مستثنیات از این روایات به خوبی استفاده می شود. حالا فی الجمله ضروریات بفرمایید، از اون استفاده میشه که یه مستثنیاتی از که برمیگرده سر زندگی خودش. حدیث بعدیش چهارم بود. بله حدیث اعمش، جناب اعمش هم ضعیفه. دو نفر هستن اسمشون اعمش، یکی سلیمان ابن، اجازه بدید، یکی سلیمان ابن مهرانه، لقبش الاعمش سلیمان ابن مهران، یکی اسماعیل ابن عبدالله الاعمش. هر دو مشغول الحالن. از کدم این سروات که از این باب میخوانم همش مشکل سند داره، رو هم رفته با اون روات صحیح ذریح المحاربی میتونی چیزی بشه. حالا دقت کنید، روات اعمش. عن جعفر ابن محمد فی حدیث شرایع الدین قال، حدیث کوتاه، دقت کنید، قال و حج البیت واجب على من استطاع الیه سبیلا. اون وقت معنی میکنه استطاعتو، و هو الزاد و راهله مع صحت البدن، زاد و راهله و صحت بدن، و ان یکون للانسان ما یخلفو علا ایاله، هزینه ایالش هم بذاره، و ما یرجع الیه بعد حجه. این چارمی، زاد اول، راهله دوم، قوت ایال سوم، و ما یرجع الیه بعد حجه. خانه‌ش رو بفروشه، وسایل کارش رو بفروشه، مغازه‌ش رو بفروشه، این ما یرجع الیه بعد حجه است. بعد از حج چی نداره دیگه؟ بعد از حج هیچی نداره. این ما یرجع الیه. چرا آقایون به اینا استدلال نمی کنن برای مستثنیات استطاعت؟ و از همه اینها روشن‌تر روایت پنج که مرحوم طبرسی در مجموع البیان، خدا رحمت کنه طبرسی در مجموع البیان، روایات خوبی نقل کرده. این روایتی که من میخوانم که معنی استطاعت و مرحوم طبرسی در مجموع البیان کرده، ظاهراً اصاره ایست از روایات متعدد که جمع‌بندی کرده طبرسی، همه اینا رو کرده یه روایت. دقت کنید عبارتشو: المروی عن ائمتنا، عبارتش اینه، انهو یعنی استطاعت، الزاد و راهلت و نفقت و من تلزمه نفقته، نفقه واجب النفقه، و رجوع الى کفایت اما من مال او ضیاء او حرفه، و رجوع الى کفایت اما من مال او ضیاء او حرفه. میگه مروی از ائمه ما اینه، جمع جور کردن. بله، جمع جور کردن، ضیاء یعنی مزرعه، مزرعه داشته باشه، باقی داشته باشد، آب و ملکی داشته باشد، اینا میگن ضیعه، جمع ضیاعه. خب ملاحظه میفرمایید که در اینجا مرحوم طبرسی دارن جنبندی کرده از روایات، میگه یکی از شرایط استطاعت این است وقتی برمیگرده مالی، مزرعی، چیزی، تشکیلاتی داشته باشه. معنیش این است لازم نیست زندگیشو بفروشه و برود سراغ این برنامه. خب اجازه بدین، اجازه بدین، آیا این روایات دلالت به همه میکنه یا نمی کنه؟ ضروریاتو که قطعا شامل میشه، نباید بفروش. ظاهرن رفاهیات رو هم میگیره، چون مزرعه لازم نیست حتما به اندازه ضرورت باشه، کسب و کار لازم نیست حد اقل زندگی باشه، گاهی حد اقل زندگیه، گاهی حد وسطه، گاهی بیشتره، بنابراین شامل رفاهیات هم میشه. اما تجملات رو بگیره یا نه چه ارز کنم، جنبندی کنیم. تلخصم این جمیع این ادله ششگانه مع انضمام بعض این الی بعض، هرچند بعضش دلالتش کوتاه‌تر، بعضی دلالتش بیشتر، از مجموع این ها ما میتوانیم نتیجه بگیریم که مستثنیات حج شامل زندگانی انسان هم از خانه و مسکن و مرکب و محل کس کار و تجملات و از اینه های زندگی میشه. خب تا به اینجا مسئله، اجازه بدید تمام شد، مسئله مستثنیات، مسئله مستثنیات تمام شد. بعد در ذیل همین مسئله 15 امام فرع دیگری را که مثل تبصره است میخوره به مسئله 15، یه تبصره داره و آن این است، دقت کنید، فرع دوم شبیه تبصره است برای فرع اول. آیا مستثنیات حتما باید در مالکیت انسان باشه یا اباحه منافع هم کافیه یا موقوفه هم کافیه؟ در استطاعت مالکیت مستثنیات شرطه یا مالکیت شرط نیست؟ دیروز مثال زدم، منازل موقوفه هست، هیچ مشکلی هم نداره، در دارالعلم در کجا هست، در اختیارش میذارن، الانم پولی گیرش آمده، میتونه خانه بخره، میتونه نخره، در شأنش هم هست تو این موقوفه بمانه، مزاحمم نداره، فردام ازش نمیگیرن. آیا چون مالک نیست مستتی نیست؟ مالکیت شرطه؟ یا پدر آمده به پسر اباحه منافع کرده، تو طبقه بالای خانه من که همه چیز آن مستقل است تا آخر عمرم بمان، بعدن هم انشاءالله به عنوان ارث گیرت میاد، فکرت راحت باشه، چه زحمت میکشی برای تهیه منزل؟ حالا اگر این بچه صاحب مالی بشود به اندازه حج، میتونه بگه چون خانه ملکی ندارم نمیروم. مثال دیگر که خیلی روزا میان از ما سوال میکنن، خیلی از آقایون که میان حساب کتابشون میکنن میخوان برن حج، سوال میکنی میگن اجاره نشین هستی؟ اجاره نشین هستی؟ آیا در این اجاره نشینی ناراحتی؟ نه، سالهاست اجاره نشین هستیم، ناراحت هم نیستیم. اگر تعجب نکنید بعضی ها اجاره نشینی رو ترجیح میدن بر مالکیت خانه، مالکیت خانه میگن دردسر داره، اجاره نشینی تنوعی هم درشه، دو سه سال اینجا میشینیم دو سه سال جای دیگری میریم، خراب هم بشه غمی نداریم، همش بر عهده مالک هست و از این قبیل حرفا. حالا یک کسی اجاره نشینی بعدش نمیاد، برای بعضی سفیهانه است، برای بعضی عاقلانه است. الان تاجرهایی هستن، گوش کنی بازم تکرار میکنه، تاجرهایی هستن خانه شونو میفروشن، صرف تجارت میکنن، اجاره نشین. میگیم چرا؟ میگن از تجارت خانه در میاد، از خانه تجارت در نمیاد. میگن ما بیاییم 500 میلیون رو معطل کنیم برای خانه، میریم اجاره میکنیم به 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون رهن میدیم، 500 میلیون میذاریم تو گردش تجارت، خیلی هم بهتره. چرا بیام 500 میلیون رو معطلش کنیم اینجا؟ چه وقت اجازه؟ اگر من اگر دارم میگم، اگر اجاره نشینی اس و حرج نبود، در شأنش بود، هم شأنیت عدم اس و حرج، در این حال مالک نیست، آیا عدم مالکیت سبب عدم استطاعت می شود؟ نه. چرا؟ قدرت خریدن هم نداره، احتیاج هم نداره، احتیاج نداره که قدرت خریدن داشته باشه. خانه موقوفه، خانه اجاره، راحت، خوب، بدون درد سرگیرش اومده. آیا این نکته اصلی اینجاست؟ تو من استطاع مالکیت خانم افتاده؟ نه. من استطاع این از زندگی اینجاش تأمین باشه، وسائل حجم داشته باشه، زندگی تأمین، وسائل تأمین از کجا؟ از هر کجا. ما تو شما هی پای سر هم صحبت میکنید، به هم این فیلمی که بعد میدونن خراب میشه، فردا شهرستان ها میخوان استفاده کنن، یه بار صحبت کن یه بار جواب، هم برنامه مون خراب میشه، هم آقایون وقتشون تلف میشه، و هم اصلا این نتیجهی که ما اینجا میخوان برای شهرستان ها بفرستیم خراب میشه، و فردا میخوان توی رسانه ها اینا رو نشون بدن، همش خراب میشه. خود ملاحظه کنید. خلاصه یه مطلب، ما در کلمه استطاعت مالکیت نداریم، و چون مالکیت نداریم میگیم شأنیت و عدم عسر و حرج این کافیه. این لهو هم ما یه جبه بود، لهو مالکیت نیست، لهو در لام میگن همه جا دلیل بر مالکیت نیست، لام اختصاص داریم، لام مالکیت داریم، ترجمه داریم. بذارید من این مطلب رو میخوام تمامش بکنم. بناءً علی ذلک، حتی این مثال هم بزنم راجع به شرعیه گفتن خوب شد. وان این است، اشخاصی هستن از آیان اهل علم میروند به مکه و برمیگردن، چیزی که برای زندگی کردن باشه، کسبی کاری تجارتی ندارن، ولی میدونن میتونن با همین شهریه و با همون تبلیغ و اینها زندگیشون اداره کنن، ولی شهریه کسی مالک نی، طلبکار نی، بیت المال. خب زندگی اداره میشود، این رجوع الی کفایه هست، این مستطیعه، فعلی هازا استطاعت مشروط به مالکیت نیست، اما مالکیتی که استمرار، اما اباحه منافعی که استمرار داشته باشد، در شأنم باشه، مخالف شأنم نباشه. فردا انشاءالله سراغ مسئله 16 هم می رویم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.